با افتخار در خدمت استاد علوی تهرانی هستیم. سلام علیکم استاد، خیلی خوش آمدین.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید به حضور همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوایج بینندگان عزیز.
واقعا خدا رو شاکر هستم که این توفیق نصیبم میشه در خدمت شما باشیم.
ما سعادت داریم
و این هم از توفیقاتی است که در زندگی نصیب من شده که در محضر علما و بزرگان
سعادتی است که نصیب
سلامت باشید. می‌نشینیم و سوالاتی که داریم رو می‌پرسیم. امید دارم که خدا پای رفتن و عمل کردن به این آموزه‌ها رو به همه ماها ان شاءالله عطا بکنه. بحث کردیم هفته گذشته درباره این که جلسه قبلی که برنامه داشتیم در خصوص این ویژگی اهل دنیا، که اهل دنیا یکی از خصیصه‌هاشون اینه که اگر خطایی مرتکب بشن زبان عذرخواهی ندارن و عزمی برای جبران کردن خطای گذشته ندارن. و بعد استاد در این باب صحبت کردند که استحلال با هی جیمی البته به معنی حلالیت طلبیدن چقدر مهمه. سه قسم هست، یکی حلالیت طلبیدن در خصوص نفس و جان انسانها، دوم در خصوص خطاهای مالی که از ما سر میزنه و جبران کردن اموال مردم، و سوم که خیلی 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 مهمه، بحث ارض و آبرو و حیثیت مؤمن. اگر خدای نکرده کاری کردیم که این آبروی دیگری به خطر افتاد، حتما همینجا جبرانش کنیم که از اون چیزاییه که اون دنیا بسیار شرمندگی و پشیمانی برای ما به وجود میاره. خب یک بحث، البته این بحث ها به نظرم استاد میطلبه که ما خیلی بیشتر از اینها در مورد صحبت کنیم، ولی به همین میزان شما بسنده کردید جلسه گذشته. آخر بحثمون این شد که اگر تو واقعا احساس پشیمانی بهت دست داد از خطاهایی که کردی، اون لحظه ای که کاملا پشیمانی و عزم راسخ داری که دیگه برنگردی سمت اون گناه و خطات، خدا بخشیدتت و مورد رحمت خدا قرار گرفتی انشاءالله. ولی اگر در دل این نیتو داری که خب من الان این خطا رو کردم، بعدن دوباره هم میرم سراغش، نه، خدا نمیپذیره این توبه رو. من سوال کردم که حالا تکلیف من چیه؟ اگر کسی خطایی کرده بود آمد سراغ من و از من عذر خواهی کرد، آیا حتما باید بپذیرم یا میتونم بهانه تراشی کنم؟ که شما هم بودید، این بحث جلسه بعد ما هست. در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه تصمیم راجع به بحث گناه و توبه عرض بکنم و بعد فرمایش استادی رو ادامه بدیم که در واقع جزء خصوصیات اهل دنیا هم هست. ببینید، ما نسبت به گناه قبلا هم عرض کردیم، منتها دیگه حالا جاش اینجاست. به نظرم بعضی از تکرارها مناسبه که آدم تکرار بکنه، شاید هم برای بسیاری از بینندگان عزیز در واقع اولین بار باشه. ببینید، ما نسبت به گناه سه تا مرحله داریم. مرحله اول عمل گناه، مرحله دوم اثر گناه، مرحله سوم شرمندگی از گناه با اون حالت روحی روانی من نسبت به گناه. گناهی که اتفاق میفته، مثلا خدای نکرده فرض بفرمایید کسی شرب خمر انجام میده و خداوند فرموده این کار حرامه، حالا کسی انجام میده و بعد از این عملی که انجام داده توبه میکنه، اما این عمل در زندگی انسان اثر داره. توبه‌ای که من میکنم پشیمان میشم و تدارک میکنم، نمازی که نخوندم، روزه‌ای که نگرفتم، آبرویی که از مردم بردم، مالی رو که خدای نکرده مثلا فرض کنید غصب کردم، تدارک میکنم، برمیگردونم این حرفا، خب این میشه مال عمل گناه. ولی اثر گناه چیه؟ شما اگر به یک دیواری میخی زدی، ولو میخو در بیاری، اثر اون میخ هست. این نمیتونه بگی دیگه اینجا میخی وجود نداره، این اثرش گذشته. این اثر باید یه جوری مرتفع بشه. اثر گناه یه عمل جدیه،
با پشیمانی مرتفع نمیشه،
با پشیمانی حل نمیشه. میگه اگر کسی شرب خمر کرد تا 40 روز نمازش مثلا پذیرفته نیست، این اثر گناه.
چرا که تو اگر همون آن هم پشیمان بشی، این
اثر رزعی در نماز در وجود عبادتت هست. یا بدتر از این، یه روایتی که من چند جا خوندم اینجا بخونم بد نیست، که آدم در مسیر به دست آوردن پول تاجر کاسب، آرزو میکنه، بیشتر از آرزو هم نه، ای خدا فردا یه اتفاقی بیفته جنس ما گرون میشه، همین، بیشتر از اینم نه. نه دعا، مثلا فرض کن اقدام عملیاتی بره، دعایی از کسی بگیره سر سجاده،
یا
آرزوی در دلش میکنه، این آرزو میگن تا 40 سال عمل رو به باد میده، حبت عمله. امام صادق علیه السلام میفرمایند همین آرزو، این اثره
که چی؟ که چرا تو دعا کردی؟
این اثر گناهه، 40 سال عمل رو از بین میبره. حالا حرف اینه، ما در روایات داریم دیگه، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم تنزل البلاء، اینا همه اثر گناهه، اینا چجوری از بین میره؟ پس ما یه توبه از عمل گناه داریم و یک در واقع راهکار برای از بین بردن اثر گناه داریم. بعد از این نوبت میرسه به حالت روحی من نسبت به اون گناهی که مرتکب شدم. این حدیث واقعا حدیث قوقاییه که آدم بداند که این آیه سربته علم یه علم من الله یرا،
در منظر خدایی،
در منظر خداست. بعد اومد جوانه خدمت امام صادق علیه السلام، گوه ها اگه آدم گناه بکنه توبه کنه خدا میبخشه، از فرمود بله میبخشه، تا 3 بار سوالش رو تکرار کرد، از فرمود بله حتما میبخشه. بعد با یک حالت حیا و حجب به امام عرض کرد که یبن رسول الله، گیرم خدا گناه رو ببخشه، من از شرمندگیش چی کار بکنم که من در محضر خدا این گناه رو کردم؟ زلیخا بت پرست وقتی اون در واقع خواستش رو بخواست انجام بده، یک در واقع پوششی رو روی اون بت خودش قرار داد، گفت این نبینه، یعنی اینقدر حیا کرد، وقت من گستاخ و جسور نسبت به ذات اقدس اله باشم و من به عنوان شهود در قیامت باشم رو دوچار فراموشی میکنن. اون دوتا ملکی که دیدن، اون دفتر و در واقع دستکی که بوده توش دید. من همه رو درش در واقع
حتی اعضا و جواره،
حتی اعضا و جواره که بخواست شهاده بدن ما این کاری کرد، من همه اونها رو دوچار فراموشی میکنم. این میشه اون توبه واقعی،
قربون خدا،
که من باید نسبت به گناه واقعا شرمنده‌ام بشم که من حریم خدا رو شکستم. مهم نیست که چه گناهی کردم، مهم اینه که حریم چه کسی رو شکستم، این مسئله مهمیه.
استاد یه سوالی، این که فرمود در قرآن که ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی های شما بدی ها رو از بین میبرن، خب من از گناه توبه کردم به سوی خدا و برگشتم، حالا این اثرش که با من هست، چون گفتن که یک ظرف چینی وقتی میفته میشکنه، شما بلند میکنی اینو بند میزنی و دوباره وصل پینه میکنی و سرهم میکنی، خدا اینو بیشتر میخره، یعنی این دلی که شکست و حالا برگشت و توبه کرد، خدا این قیمت پیدا میکنه نزد خدا. آیا ممکنه که این اثر گناه و این شرمندگی با من بمونه و
بلی که کمنزازن بله میشده؟ اگه اون
شما فهمید که یه توبه دیگری برای اون اثر
خب
گناه.
خب ببینید، ما باید برای هر گام یه فکری بکنیم. برای اثر گناه همه حسناته، این حسناتی که 21ش در روایات آمده باعث میشه سیئات از بین بره، توجه میفهمید؟ ولی خب ما باید این کار رو انجام بدیم. من نهایتا میگم این کار رو نباید میکردم، انجامش دادم، از این توبه میکنم و همون زمینه رو تدارک میکنم. اما اگه بخوام اثر گناه رو از بین ببرم، باید اون حسناتی که در روایات به ما دستور داده شده از اون رو انجام بدیم تا بتوانیم اون اثر رو از بین ببریم.
پس شما الان فرمول دقیق توبه رو به ما آموختید که هم باید توبه کنی، هم یه کار خیری بکنی که جبران بشه،
باشی کنارش که در واقع اثر گناه رو از بین ببرم، و بعد هم شرمندگی که باید میشه کمن لازم برن. این مثل انگار نه انگار، یعنی تنها کسی که میتواند موجود را آکبند بکنه خود خداست.
آیا این اتفاق میتونه بیفته؟
بله، خب برای توابین واقعی افتاده دیگه، برای حر اتفاق افتاده، برای خیلی اتفاق افتاده.
یعنی حر که جلوی امام معصوم میگه کمن لا زن بلا،
کمن لا زن بلا، یعنی محل در واقع توجه قلوب افعده اهل ایمان به سوی او تهوی در واقع توجه داره و خداوند علکی برای کسی هم چیزی نمیذاره که این توجه قلوب، یعنی ما یاد خریدیم توجه فرم شرط کنم. حالا این بحث توبه بحث مهمیه، اون 21 بخشی رو که عرض کردم برای حسنات بحث مهمیه،
دوست داشتم بگم اساسا. که اونم به ما یه دفعه بگید
حسن. حالا انشالله بذار بحث بندگی رو تموم بکنیم، اصلا شاید برگردیم، حالا نمیدونم، شاید آقایون مایل نباشم به ادامه همکاری، ولی عرضم اینه یه بحث مهمی این باشد که ببینید ما برای اثر گناه چه فکری باید بکنیم، چون در آستانه ماه رمضان هم یواش یواش قرار میگیره، آدم باید قبل از ماه رمضان کارشو انجام بده. میدونید حالا از کلام یجور رو کلام حالا بحث خودم شروع نکنیم، و اینم مهمه. ببینید اشتباه ما چیه؟ اشتباه ما اینه که ما میخوایم شب قدر در لیالی قدر میخوایم تازه توبه کنیم، در حالی که ما در لیالی قدر باید امضا بگیریم از خدا. توجه میکنیم؟ به همین دلیلی که دو ماه رو ماه رجب و ماه شعبان رو قبل از رمضان قرار دادن که آقا اون خطاها و همینا رو تو این دو ماه انجام بده، اونجا ریز ریز بیا تو آغوش ما. تو وقتی دعوتت میکنن که آقا مهمان خدا هستی، خب برای این مهمانی از قبل باید در واقع تدارک کرده باشی، تدارک دیده باشی. شما وقت دعوت میکنم به مهمانی عروسی مثلا فرض کنید دوستتون، شما ساکتو بر نمیداری بری توی اون سالن بگی آجا حمام کجاست، ما یه حمامی هم بریم، کجا میشه لباس؟ قبل همه رو باید تهیه کرده باشی. این اون قبل همون ماه رجب و شعبانه، نباید در واقع براحتی از دست بدیمش. ما در ماه در شبه های قدر باید صورت درخواستمون رو به خدا داده باشیم، امضاشو بگیریم. ما تازه داریم میگیم الهی العفو، تازه بخوام من گناهام، تازه داریم به خودمون قرار میبندیم که انشاءالله دیگه کاری نمی کنیم. این انشاءالله ها باید حل شده باشه در اون سه شب، انشاءالله در آغوش رحمت حضرت عفو باشیم.
یه جمله از خودتون بگم استاد. ماه مبارک رمضان پارسال بود، همون اولای ماه رمضان بود، یه جمله شما با من گفتید، این تو خاطر من حک شد و ماند. فهمودید که آدم وقتی میخواد بره مهمونی دست خالی که نمیره، که یه چیزی باید با خودش به عنوان تحفه، یه هدیه، یه چیزی ببره. ما واقعا هیچ چی نداریم که ببریم در خونه خدا جز یک دل شکسته.
این عالی ترینه دیگه.
این خدایا ما دل شکسته رو آوردیم پیشت. میخواید یه بخشی رو ببینیم؟
بله.
یه بخش کوتاهی رو ببینیم؟ هنوز بحثمون رو شروع نکردیم ما، این مقدار صحبت کردیم هنوز بحث آغاز نشده. یه بخشی رو ببینیم و انشالله بحثمون در مورد ویژگی و خصیصه اهل دنیا، یعنی این که ازشون عذرخواهی بکنن و اونها نپذیرن صحبت کنیم. با ما همراه هستید، از لطفتون ممنونیم. در برنامه آفتاب شرقی پنجشنبه هامون که بحثمون بندگی خداست و درباره این ویژگی اهل دنیا میخواییم الان صحبت بکنیم با هم، که شما فرمودید اگر اومدن عذرخواهی کردن پیش شما حتما به تو موظفی که بپذیری.
بله بله، این حدیث رو فرمودن هفتمین علامت اهل دنیا این است که ولا یقبل عذر من اعتذر الی، و نمیپذیرد عذر و در واقع پوزش کسی رو که عذرخواهی میکنه. اردم دنیا اینجوری هست، عبید و دنیا اینجوری هستن. ما یه چند تا روایت در این باب بخونیم که پذیرش و عذر مردم تا چه حدی لازمه و اگر کسی این کارو نکرد چه عواقبی خدا نکرده در پی داره. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید اقبل عذر اخیک، بپذیر عذرخواهی برادرت را، و ان لم یکن له عذرون، اگر دیدی داره من و من میکنه نمیتونه دلیلی برای خودش بیاره، فلتمس له عذرن، تو یک در واقع مطلبی رو براش بتراش. مثلا داره میگه آقا من سعادت نداشتم خدمت شما باشم، شما برای خودت بگی اینو بساز. اون داره عذرخواهی میکنه، نمیتونه حرف دلش رو بزنه. یا من اصلا سعادت نداشتم در اون مهمونی که باید از استاری دعوت کرده بودم تشریف، من سعادت نداشتم، من بی سال فلت مثله عذرن، تو براش یه عذر رو بتراش. از حضرت زین العابدین علیه السلام: لا یعتذر الیک احد الا قبلت عذره و ان علمت انه کاذبون. گرچه میدونید در عذرخواهی که داره میگه، در حرفی که داره میگه کلا داره دروغ میگه، ولی میگه بپذیر این عذرخواهی رو. ببین رهبران آسمانی ما چقدر قوام.
چرا این چه معنایی درش نهفته است که تو اگر میدونی هم داره دروغ میگه باز بپذیری؟
برای که کدورت پیدا نشه. کدورت و کینه تفرقه در جامعه اسلامی رو ایجاد میکنه و نباید تفرقه در جامعه اسلامی ایجاد بشه. توجه بکنید، تفرقه کار شیطانه، باد به باد شیطان نباید.
خب این به معنی ببخشید ساده لوحی ما نیست.
نه، ببینید رعایت رفتارهای اخلاقی از نگاه کسانی که اهل محاسبه هستن شاید سادگی تلقی بشه، ولی شما برای رضا خدا دارید این کارو میکنید. ببینید به شما میگن تو جامعه دروغ نگو، توجه فرمایید.
بله.
شما نمیتونید بگید آهای جامعه دروغ نگی، نمیتونید زندگی بکنید، دیگران مثلا شما شاید احمق تلقی بکنن. این روایت از علائم آخر دنیاست. یکی از علائم فتن دجال اینه که آدم ها خوبی میکنن و احمق پنداشته میشن. توجه میفهمید؟ و حالا که تو مردم رو نگاه نمیکنی، تو خدا رو داری نگاه میکنی و آدمی که برای خدا کار میکنه باکی از این حرفا نداره. توجه میفهمید؟ این شتمه که رجلون ان یمینک، اگر کسی بدی گفت در گوش راست، ثم تحول الى یساره، اومد طرف گوش چپت و اعتذر الیک، عذرخواهی کرد، فقبل عذره، بپذیر، نگو دیوار قیامت توی این حرفا، بپذیر. حالا عواقبش چیه؟ دو سه تا از عواقب رو بگم.
بله.
از وجود نازنین است خطی مرتبت: من لم یقبل المعذرت من محق او مبتل، اگر کسی عذرخواهی به حق یا نابه حق کسی رو نپذیرد، لم یرد علی الحوض، در قیامت به حوض کوثر من وارد نمی شود. میدونید حوض کوثر علامت ورودی بهشت دیگه، آخرین جاییست که شما میفهمید که در واقع بهشتی هستید اگر از کوثر بدن. صاحب کوثر وجود نازنین است رسول گرامی است. فی وصیت هیل علی علیه السلام، در توصیهشون و فرمایششون به امیر المومنین: من لم یقبل العذر من متنسلن صادقا کان او کاذبا لم ینل شفاعتی. کسی که از عذرخواهی دیگران، چه عذرخواهی واقعی باشد چه صادقانه چه کاذبانه باشد، اگر نپذیرد، این در قیامت به شفاعت من نمیرسه. انقص الناس عقلا من ظلم دونه، ناقص‌ترین افراد در عقل کسی است که به دیگران ظلم میکنه. ولم یصفه ام من اعتذر الیه، و از بزرگتون که نمیپذیرد عذرخواهی دیگران رو. اینکه آدم عذرخواهی دیگران نمیپذیرد نشانه نادانیه و خودش گناهه. اعظم الوزر من او قبول العذر، بزرگترین گناه این است که شما عذرخواهی دیگران رو نپذیرید.
واقعا ممکنه که اون خطایی که در مورد ما مرتکب شدن، چون الان مردم دارن نگاه میکنن ما رو و ای بسا این مورد مبتلا به بسیاری از اونها باشه، شخصی که خطایی در مورد ما انجام داده علیرغم همه این توصیه های اخلاقی که شما ما کردید که آقا بپذیرید، اون خطا خیلی بزرگتر از این باشه که من با یه عذر میخوام ببخشید از اون بگذرم. واقعا جفایی کرده در حق من، مثلا با خیانتی که کرده عمر من رو تباه کرده، یا یک دروغی گفته من رو فریب داده، یا حالا مواردی از این دست. پذیرش این موضوع خیلی گرانه بر من که بیا بگی آه ببخشید، بگیم خیلی خوب بخشیدم برو. چی میفرمایید الان به ما که این موضوع هضم بشه برای
اگر
راحت بشه؟
بله، اگر حقیقتا و صادقانه این کار اتفاق بیفته، خدا یه صفتی داره به نام جباریت. جباریت یعنی جبران کننده، خدا جبران میکنه. توجه میفهمید؟ جبران خدا خیلی بزرگتر از اون صد میز که من خوردم، چون خدا در واقع یک موجود بی نهایته و افعالش هم بی نهایته و من اگه صادقانه پذیرفته باشم خدا جبران
میکنه. یعنی شما میفرمایید هر میزان خطایی طرف مرتکب شده بود اومد عذرخواهی کرد؟
بستگی به صدر و بزرگمنشی طرف هم داره دیگه، توجه میفرمایید. خب این گزینشی که نیستش که من میگم حالا اگه خطا 10 درجه بود میپذیرم عذرخواهیشو، اگه 100 درجه بود نمیپذیرم عذرخواهیشو، توجه میکنم چه عرض میکنم. ولی ما همواره باید با خدا معامله کنیم دیگه و خدا جباره، یعنی در واقع جبران میکنه هر چقدر که بزرگ باشه.
آیا نمونه ای از بخشش های بزرگ در تاریخ رو
وجود ناظرین حضرت ختم مرتبت بخشیدن اون سران کفر رو که فرمود اذهب و انتم طلقا، بری شما نقش قتل من کشته بودی، شما در تمام دوران رسالت من کارشکنی کردی، ولی از زبان دو طلقا برید، من بخشیدم اتون. این مربوط به دینش بود، اونجوری مربوط به خون بود. وجود نازنین حمزه رو به شهادت رسون مربوط فقط ندیدم به همین میسان
بخشیدش.
اینقدر اونها رو بخشید که بعدها آزاد شدگان شدن خلفای رسول دیگه، اینقدر بخشیدشون، یعنی جامعه باورشون کرد. توجه میشه از خورم اینا هر بگرده به یک بزرگ منشی و نه معامله. توجه محاسبه نداره، اصلا اخلاق محاسبه نداره. تو نیکی میکنو
در دجله انداز
خداوند یه جایی جبران میکنه و جبران خدا رو بدن باید بهش اعتماد داشته باشه. این مهمترین مسئله است که خدا جبران میکنه.
پس بخشش روح بزرگ آدم رو نشون میده. سختم هست.
ببینید این حتی در داستان سقیفه هم اتفاق افتاد. اون طرف به امین گفت من اشتباه کردم. خب این اشتباه نباید در واقع خصوصی اتفاق بیفته، عذرخواهیش حتی عذرخواهی باید متناسب با عذر هم باشه.
یعنی اگر تو در
شما رو جوری یه عده بردن
خب
بعد در پستو میگن آقا ببخشید، در پستو میگن ببخشید که معنا نداره که، تدارکش به اینه که آقا من آبرو شما رو هر جا بردم میگه آقا اون حرف من اشتباه گفتم، من اشتباه
همونجا جبران کنی،
بعد اونجا جبران میشه. آقا فرمودن که خب علنی بگو، علنی بگو، نپذیرف علنی بگه، ولی حضرت میبخشیش. اون چقدر آمادگی وجود داره، همسرش در این راه رفته، اون رو علنی بگو من اشتباه کردم. چون من هر چقدر بخوام مردم بگم که تو اینجا هم من عذرخواهی کردی،
کسی نمیپذیره،
کسی هم من نمیپذیره که.
حالا یه سوال دیگه من از فرصت استفاده بکنم. یک تروریستی که ای بسا بزرگترین تروریست آفرینش و هستیه، ابن ملجم، اشرف مخلوقات بر روی زمین رو ترور کرده، حضرت میفرمایند که اگر من موندم
خودم
میبخشمش. این واقعا این کار رو میکرده حضرت
دقیقا قطعا این کار رو میکرده، چون وقتی حرفی رو میزنه پاش وای میسته دیگه، قطعا این کار رو میکرده.
آخه چطور میشه بیان فرق شما رو بشکافن، اون جنایت رو مرتکب، بعد تو بگی که مثلا
ببینید امیر قبل از اینکه به شهادت برسه رو یک زارم مستشرقی گفته بود که شما در این جای عالم هیچ سیاست مداری رو پیدا نمی کنید اینجوری بکنه. در دنیا سیاست مدارها اگر رگه هایی از کودتا رو پیدا بکنن همه رو می گیرن و قلقم میکنن قبل از اینکه در واقع اون کودتا بخواد ظهور و بروز داشته باشه.
کافیه زن و گمان ببرن،
در زن و گمان بعد هم میگن ما در نطفه خفه کردیم. ولی مکرر حضرت امیر علیه السلام ابن ملجم رو به عنوان قاتل خودش معرفی کرده. این منو گوشه، این منو میکشه،
ولی هیچ کاری نمیکنه.
بله کاری نکرده که. آدم از این ور اخلاق میفهمه که اگر اون ور هم قید حیات بود قطعا میبخشیدش. توجه میفهمید؟ اخلاقیات اسلام اگر بخواد اتفاق بیفته یک روح بزرگ میخواد و این اثرش رو میذاره تا امروز که امروزه همه خاضعن نسبت به رفتار جناب مسلم. میتونست ام الفساد ابن زیاد رو
همونجا
ناجوان مردانه بکشه و جلوی خیلی حوادث که جلوی حادثه کربلا رو بگیره دیگه، چون عامل اصلی اونه دیگه. ولی خب من امنیت رو دارم میبرم، یه هر کسی بخواد با کسی تسویه حساب بکنه یه مهمانی میده تو خونهش، مثلا 4 نفرم میذاره ولی امروز همه نسبت به این رفتار جناب مسلم تواضع دارن، چون اثرشون میذاره، اثرشون میذاره. منتها خب یک بزرگ منشی میخواد، یک خیلی مقدمات زیادی میخواد. این سادگی متاسفانه
خدا این سعیه صدر رو به همه ماها بده واقعا. خب یک سوال بپرسم و فکر میکنم فرصتمونم رو به پایان هست و بحثمون تمام هست. انشالله جلسه بعد بحثمون رو ادامه بدیم. چون بحثمون در خصوص بخشش هست و امروز یکی از اون نکاتی که ما نیاز داریم در جامعه بهش فکر بکنیم این بخشیدن ها و بخشش ها هست، و الان هم اشاره فرمودید به این که اگر تو در مقابل گروهی حد که حرمتی کردی و آبرویی رو از کسی بردی همونجا جبران کن و تدارک این عذرخواهی و جبران این موضوع اینه که جلوی همه اونهایی که حد که حرمت کردی آبرو کردی عذرخواهی بکنی. خوبه که این نکته رو هم اشاره بفرمایید که خیلی از بزرگان وقتی که پشیمانی رو در نزد طرف مقابلشون میدیدن مانع میشدن که او زبان به عذرخواهی اصلا باز کنه، همونجا میپذیرفتنش و همه چیو تمام شده تلقی میکردن. این اتفاق افتاده بعضا در جاهای مصادیقی رو من تو ذهن دارم، یعنی من همین که میفهمم طرف پشیمون شده دیگه، حالا اون چون به هر حال کوچیک شدنه دیگه، به هر حال وقتی من میخوام یه آب ببخشید عذرخواهی میکنم، این یه جور کوچیک شدنه، یه تواضعی در مقابل اون شخص. بزرگان اجازه نمیدن که
بله راضی به خار شدن بیش از این حد نمیشن. اینم خودش یه در واقع بزرگمنشیه که دیگه ما بیشتر از این دیگه سر به سرش نذاریم. این در مسئله انفاق و اینها بود، هست رضا وقتی می‌خواستن انفاق بکنه از پشت در می‌دادن، بعدم گفتن دیگه همدیگر رو ملاقات نکنیم. و آقا چرا اینجوری؟ فرمود نمی‌خواستم شکست و خاری رو تو چهرش ببینم، من دارم نیاز رو برطرف می‌کنم ولی نمی‌خوام دیگه ذلیلش ببینم. ما نباید دیگران رو خار بکنیم، ذلیل بکنیم. اون که فرمودید مصداق همینه، رعایت همینه. ببینید ظرافت های اخلاقی ماست که تفاوت اخلاق اسلامی رو با اخلاق های دیگه در واقع یکیش همینه که آدم راضی نیستن خار بکنن، اونم باز به سیاست و بزرگمنشی خود طرف برمیاد.
من این ماجرا رو یک دوبار گفتم در تلویزیون، به نظرم الان جاش هست که بگیم. خدا رحمت کنه مرحوم استاد صبحدل رو از مفاخر کشورمون، و بارها و بارها با صدای زیبای ایشون اذان شنیدیم و رفتیم به استقبال نماز. در همین صدا و سیما ایشون کارمند سازمان بودن و زحمت میکشیدن، شخصی در حق ایشون بدگویی میکنه، سعایت میکنه و تخریب میکنه استاد صبحدل رو نزد گروه دیگری. بعدها ایشون مسئول صندوق قرض الحسنه بوده، نیاز مالی پیدا میکنه اون شخص، یعنی برو پیش آقای صبحدل بگو که آقا من وام میخوام، آقا من آبروشو بردم. یعنی ایشون خیلی بزرگوارتر از این حرف هست. خبر میرسه به استاد صبحدل که فلانی داره میاد، تا در اتاقشو میزنه آغوش باز میکنه، اصلا انگار نه انگار که بین اینها خصومتی بوده، اجازه نمیده که لب سخن باز بکنه. روح شاد باشه. خب به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم. میخوام خواهش بکنم حالا که ذکر خیری شد از مرحوم استاد صبحدل برای شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، همه اموات و درگذشتگانمون، پدر بزرگوار استاد عزیزمون حاج آقای علوی تهرانی و مرحوم استاد صبحدل، هر جا نشستید یک صلوات قرائت بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا فرصتی دیگر، یا الله، خدا نگهدارتون.